آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان، فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می نمایم. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می گردد. دیدار رئیسان جمهوری روسیه و بلاروسیه در کاخ کرمل. کاخ کرمل در بیانیه از دیدار و گفتگوی رئیسان جمهوری روسیه و بلاروسیه در مسکو خبر داد. با گزارش ایسنا، دیدار قبلی پوتین و لوکاشنکو در تاریخ 17 فوریه در نزدیکی مسکو صورت گرفته بود. سپس موضوعات مربوط به افزایش رشد روابط روسیه و بلاروسیه برای مشارکت راهبردی و تقویت ایجاد با یکدیگر در دستور کار قرار گرفت. کاخ کرملین در بیانیه اعلان کرد ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو رئیسان جمهوری روسیه و بلاروسیه روز چهارشنبه طی دیدار در مسکو درباره موضوعات دوجانبه و بین المللی و اقدامات امنیتی رایزنی کردند. روابط روسیه و بلاروسیه طی سالهای اخیر برغم فشارهای آمریکا و متحدان اروپایی آن گسترش یافت و جنگ اوکراین تغییر در این روند ایجاد نکرده است. تأکید مقامات قرغیزستان و ایران بر رشد روابط تجاری و اقتصادی. مقامات قرغیزستان و جمهوری اسلامی ایران بر رشد روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور تأکید کردند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، تمیر ساریف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قرغیزستان با سعید خرازی سفیر ایران در بیشکک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد چشمانداز توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. تجارت قرغیزستان و ایران در حال حاضر در سطح 80 میلیون دلاری نزدیک شده است، اما هر دو طرف تمایل خود را برای افزایش این رقم ابراز کردند. ساریف در این دیدار بر لزوم افزایش نرخ رشد تجاری و یافتن راه‌های برای رشد بیشتر تاکید کرد. سفیر ایران در قرغیزستان نیز به نوبه خود بر اهمیت اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور و عنوان روابط بین تجاری و سازمان‌های دولتی تاکید و خواستار افزایش همکاری‌ها با ایران شد. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و آذربایجان. رئیس جمهور آذربایجان در سفر رسمی وارد دوشنبه شد و در محل کاخ ریاست جمهوری مورد استقبال همتای تاجیک خود قرار گرفت. الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان با منظور انجام سفر دولتی وارد دوشنبه شد و در محل کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان مورد استقبال رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. پس از انجام این مراسم امام علی رحمان و الهام علی پشت درهای بسته مذاکرات خصوصی انجام دادند و سپس نشست هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شد. در این نشست رئیسان جمهوری تاجیکستان و آذربایجان در خصوص وضعیت موجود و چشمانداز همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف و همچنین در مورد تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. بر اساس گزارش سازمان آمار تاجیکستان، ارزش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در سال گذشته 6.2 میلیون دلار بود. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. دستگیری دینداران در شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان یکی از رویدادهای دائمی و سیاستهای ادامه‌دار دولت الهام علیه بخصوص در زمان دشمنی و خصومت با ایران قلمداد می شود. این سیاست تکراری دولت باکو سبب شده است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و حتی ملت‌های منطقه و جهان در این زمینه به آگاهی کافی دست یافته‌اند. در عین حال مقامات باکو با اتخاذ سیاست‌های مداوم در رسانه‌های وابسته به رئیس جمهور آذربایجان تبلیغ می‌کنند که برغم دستگیری دوستداران ایران، تهران هیچ گونه واکنشی به این دستگیری‌ها نشان نداده است. با این خبرسازی‌ها چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که ایران بد است و دولت قابل اعتماد ندارد، در حالی که اسرائیل که در منطقه نیز حضور ندارد بر رویدادهای داخل جمهوری آذربایجان واکنش نشان می‌دهد. در این شبکه‌های تبلیغاتی اساساً کارشناسان با اصطلاحامی دولت الهام علیف درباره این که درآمدهای نفتی و گازی و انواع معدنهای متعلق به مردم مسلمان جمهوری آذربایجان چی مقدار به بیگانگان تقدیم کرده است سخن به میان نمی آید. تردید نیست که مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان خصومتهای سیاستمداران باکو با ایران را مغایر با منافع ملی خود قلمداد میکنند. در عین حال دوستی به حساب و کتاب دولت الهام علیف با رژیم نجات پرست و کودکش صهیونیستی از نگاه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان امر غیر اصولی است. اما مقامات باکو با شکل‌های مختلف برای توجیه این بخش از سیاست‌های خود با اصطلاح کارشناسان و رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوبی بهره برداری میکند. با قول این دسته از رسانه‌ها مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در معرض بمباران تبلیغاتی قرار می‌دهند. با طوری که برخی از بیگانگان را جایگزین مردم مسلمان معرفی میکنند که در جنگ اخیر با ارمنستان از جان و مال و ناموس خود برای آزادی سرزمین‌های اشغالی استفاده کردند. در حقیقت مقامات باکو با ویژه شخص رئیس جمهوری آذربایجان به صورت علنی تلاش میکند حمایت برخی از بیگانگان را دلیل اصلی پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ معرفی کند. در حالی که در جریان جنگ 44 روزه سال 2020 میلادی همین مقامات ریاکار در دولت باکو همواره مردم این کشور را با عنوان افراد معرفی میکردند که در جنگ با ارمنستان در خطوط مقدم حضور یافتند. اما پس از پیروزی مقامات باکو تلاش کردند حمایت‌های بیگانگان را دلیل اصلی پیروزی معرفی و امتیاز ویژه به این دسته از بیگانگان واگذار کنند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به دلیل آگاهی از سیاست‌های نادرست دولت الهام علیف با تبلیغات ضد ایرانی و تبلیغات برای دشمنی ملت‌های مسلمان در جهان اهمیت قائل نمی‌شوند. در ارتباط با فشارهای مکرر مقامات دولت الهام علیف با مردم مسلمان آذربایجان، اظهار نظرهای متعددی از سوی سیاستمداران آذری مطرح شده است که به عنوان مثال جمیل حسن علی رئیس شورای ملی جمهوری آذربایجان گفته است حتی در دوره 70 ساله حاکمیت نظام سلطه‌گر کمونیست نیز این تعداد روحانی در جمهوری آذربایجان دستگیر نشدند. دکتر جمیل حسین علی محقق در مؤسسه تحقیقات تاریخی دانشگاه لندن برنده جایزه برای دموکراسی مرکزی وارد ویلسون ایالات متحده آمریکا، عضو افتخاری انجمن تاریخی ترکیه در مقاله در خصوص دستگیری گسترده و چشمگیری شیعیان در جمهوری آذربایجان نوشته است. در اطلاعات پرسشنامه افراد دستگیر شده شیعه بودن آنها قید شده است. شاید ما مطلع نشده ایم و به قانون کیفری جمهوری آذربایجان ماده اضافه شد که مقرر کرده است که مذهب دستگیر شدگان نیز در پرسشنامه اطلاعات آنها نوشته شود. اما تعلق مذهبی افراد دستگیر شده فقط در قرون وسطا تا زمان عهدنامه قصر شیرین که در سال 1639 بین دولت صفوی و امپراتوری عثمانی منعقد شد با عنوان مدرک در پرونده جنایی ثبت می شد. اما اکنون قرن 21 است و قید کردن مذهب افراد دستگیر شده در پرونده جنایی آنها شرم‌آور است. علاوه بر قید کردن مذهب افراد دستگیر شده که به منظور ارائه به بیگانگان در دستور کار دولت الهام علیف قرار گرفته است. در فرم بازپرسی از افراد دستگیر شده قید شده است که این افراد مثلا 10 بار، 12 بار یا 9 بار به ایران سفر کرده است. بدیهی است که این سیاست ها با هدف ترساندن مردم برای سفر به ایران در دستور کار قرار می گیرد. دولت الهام علیف علاوه بر فشار مستقیم بر اقشار دیندار و شکنجه دینداران تلاش دارد به طریق غیر مستقیم نیز هر گونه دوستی ملت‌های شمال و جنوب عرص را انکار کرد و به عنوان یک امتیاز منفی در پرونده این افراد ذکر کند. برعکس مقامات باکو با کمک نیروهای امنیتی وابسته به بیگانگان که در جمهوری آذربایجان فعال شده اند تلاش مضاعف به کار گرفته اند تا سفرهای مردم شمال عرص به دیگر طرفهای مورد تایید دولت باکو را به عنوان امتیاز در پرونده مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قید کند. یا اینکه سفر این افراد به سرزمین های اشغالی فلسطین را به عنوان امتیاز به زندگی مردم وارد نماید. این شیوه تبلیغاتی عجیب و آخری زمانی در جمهوری آذربایجان در حال اعمال می شود که مردم مسلمان شمال عرص هیچ گونه نزدیکی با متحدان دروغین دولت الهام علیف ندارند. اتخاذ این دسته از سیاست های احمقانه در جمهوری آذربایجان در حالی است که بسیاری از مردم این کشور مسلمان به منظور تجارت یا دیدار اقوام و خیشان یا زیارت قبور یا دیدار با آشنایان و کسب تجربیات دینی و مذهبی و حتی طرح سوال های مذهبی و دینی به ایران سفر میکنند. مقامات ایران و حتی مردم مسلمان ایران تا کنون از مردم مسلمان شمال عرس استقبال کرده و همواره آنها را دوست و برادر خوانده است. به همین دلیل پس از بازگشایی یک جانبه مرز ایران، ده ها هزار تن از مردم مناطق جنوب جمهوری آذربایجان به منظور امرار معاش خود و خانواده خود و همچنین کسب درآمد به دلیل بیکاری در کشورشان عازم ایران می شوند. اما مقامات باکو با یک بار تصمیم گرفتند هر گونه سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران را زیر سوال ببرند. در حالی که دولت باکو نه تنها توان ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار ندارد، بلکه سر کردن شکم مردم مسلمان شمال عرس به معضل برای حاکمان باکو تبدیل شده است. به هر حال بر اساس قوانینی که مقامات دولت باکو و مقامات محلی تدوین و اجرا میکنند، شهروندان ساکن در مناطق مرزی جنوب جمهوری آذربایجان در طول هر سال می توانند 8 تا 10 بار به دلایل مختلف، یعنی درمان، نیازهای معیشتی و اجتماعی، زیارتی، موارد دیگر به ایران سفر کنند. اگر برخوردهای مقامات باکو با این معیارها ادامه یابد، باید بیش از نیمی از جمعیت جمهوری آذربایجان دستگیر و زندانی شوند. در این شرایط این سوال مطرح می شود که از چه زمانی رفت و آمد به ایران جور محسوب می شود. در همین ارتباط رئیس شورای ملی جمهوری آذربایجان در ادامه مقاله خود نوشته است: در گذشته نیز جامعه شاهد بودند که چگونه مردم کشور زیر شکنجه در بازداشتگاه ها کشته شدند، اما با عنوان خائن برچسب خوردند. دستگیر شدگان در پرونده های مخفیانه دفن شدند. در پرونده های نارداران و شکنجه همه شاهد بودند که چیزی به نام قانون در کشور باقی نمانده است. همه چیز بر اساس باتوم پلیس تعیین می شود. در جمهوری آذربایجان قانون حاکم نیست و در عوض آزمایشگاه شکنجه سازمان به اصطلاح مبارزه با جرایم سازمانیافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان حاکم است. دادگاه ها دیگر نهاد عدالت نیستند و دستگاه های مجازاتی در دست رژیم تبدیل شدند. جمیل حسن علی در ادامه مقاله خود در جهت منافع مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تأکید کرد: باور کردنی نیست که این همه روحانی و خادمان دین و شهروندان متدین یک شبه به جاسوس ایران تبدیل شدند. اگر اینها مأمور و جاسوس بودند، پس نهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان تا حالا به کجا نگاه میکردند؟ چطور شد که حالا یادشان آمد که اینها همگی به طور عمومی جاسوس بودند؟ این نخستین بار است که یک سیاستمدار مخالف دولت الهام علیف که اتفاقا دیدگاه غربگرایانه دارد، سکوت خود را در قبال دستگیری دینداران و روحانیان آذری شکسته است و به طرح انتقاد از سیاست‌های نادرست دولت الهام علیف اقدام می‌کند. این در حالی است که نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشری غربی و حتی نهادهای به اصطلاح انسان دوستانه وابسته به سازمان ملل نیز در زمینه دستگیری و شکنجه اقشار دیندار و ایران دوست در جمهوری آذربایجان سکوت اختیار کردند. در حالی که این دسته از نهادها به هر گونه تحرکاتی که منافع غرب را به مخاطره بیاندازد واکنش نشان می‌دهند. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار گرفته است، تیراندازی ساختگی به یک نماینده مجلس ملی این کشور، برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی حتی موضوع مجروح شدن فاضل مصطفی را نیز تکذیب کرد و اعلان کردند که این شایعه صرفاً در رسانه‌های حامی دولت باکو منتشر و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این زمینه تورال صادقلی، فعال رسانه مخالف دولت الهام علیف، تأکید کرده است: خبر تیراندازی فاضل مصطفی نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان دروغ و ساختگی بوده است. با ویژه که چند روز است از انتشار خبر تیراندازی فاضل مصطفی میگذرد، اما معلوم نیست که او کجا است. در حقیقت باید گفت هدف دولت باکو از این شایعه سازی تأمین خوراک تبلیغاتی رسانه ها برای تقویت روند خبرسازی ضد ایران بوده است. تورال صادقلی در ادامه افشاگری های خود گفته است: دولت اعلان کرده بود که فاضل مصطفی در بیمارستان ویژه بستری شده است، اما او اکنون در منزلش در منطقه زوراد زندگی می کند و بیش از 50 نیروی پلیس منزل او و اطراف او را محافظت می کنند تا روزنامه‌نگاران به این محل نزدیک نشوند، زیرا در صورت نزدیک شدن روزنامه‌نگاران به این محل ممکن است نمایش ساختگی سازمان امنیت دولت آذربایجان افشا شود. این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که مخفی کاری به منطقه حکومت باکو در خصوص پنهان نگه داشتن فاضل غضنفر اوغلو در بسیاری از ناظران این تردید را ایجاد کرده است که خبر و سیناریو سازی تیراندازی به این شخص نیز همانند بسیار دیگری از بازی‌های مقامات باکو برای مشغول نگه داشتن و به انحراف کشاندن افکار عمومی مردم جمهوری آذربایجان از مشکلات اصلی کشور است که در رأس این مشکلات نیز وجود حاکمیت فاسد و ظالم الهام علیو قرار دارند. در عین حال تخریب وجه ایران زمین نزد مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در سیاست‌های توصیه شده توسط بیگانگان به دولت حرف گوش کن الهام علیو از دو دهه پیش همواره در دستور کاری وی و دیگر متحدانش در داخل قرار داشته است. به همین دلیل است که در جمهوری آذربایجان اهانت به ایران زمین و مومهن هیچ گونه مجازاتی ندارد، در حالی که کسی اجازه ندارد ضد برخی از دولت‌های مشخص در منطقه و حتی رژیم نژادپرست صهیونیست اظهار نظر کند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.